بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مطلبی رو که کسی نمیتوانه انکار کنه و تجربه تاریخ بشر هم این مطلب رو هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال نشون بده، اینه که دنیا گرفتاری های گوناگونی درش هست، البته برای انسان. تا خدا انسان رو نیافریده بود هیچ گرفتاری در این کره زمین نبود، هیچ مشکلی نبود. جاندارانی درش زندگی میکردن، به صورت پرنده، چرنده، خزنده، چهارپا، هر کدامشون هم در این جنگل‌ها، بیابون‌ها از آب، از علف، از گوشت رزق معینی داشتن، می‌خوردن، زندگی می‌کردن، بعدم عمرشون تموم میشد. داستان زندگی اونها رقم مشکل و رقم سختی درش نبود. انسان که آفریده شد و به تدریج مرد و زن اضافه شدن، بر اثر علل و عواملی مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها، مضیقه ها، مشقت ها رخ نشون داد. گاهی این مشکلات مشکلاتی بوده که خود افراد برای خود تولید می‌کردن. البته از ابتدای ورود بشر به کره زمین، پروردگار مهربان عالم یه سلسله اموری رو به تناسب امت‌ها حلال کرده بود، به سلسله اموری رو حرام کرده بود و یه سلسله حقوقی رو هم برای انسان‌ها نسبت به همدیگه قرار داده بود. اون چه که به انسان حلال شد که میتونه استفاده کنه، میتونه بخوره، میتونه بیاشامه، میتونه بپوشه، یه قانون کنارش گذاشت خدا که ترجمه اون قانون به زبان سعدی خیلی شیرین ارائه شد. نه چندان بخور، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. نه آدم اسرافکاری باش که آشامیدنی ها خوراکی ها رو بیش از حد معدت بخوری، بار سنگینی برای بدنت باشه و یه سلسله مشکلات بدنی برات ایجاد بکنه. خیلی چاق بشی، نتونی راه بری، نتونی بشینی، نتونی راحت بخوابی، زخم معده بگیری، گرفتگی رگ قلب بگیری. اسراف نکن، حلال مال تو، هم به اندازه مصرف کن، به اندازه بخور. و نه بخل بورز به خودت که به خاطر عشق شدید به پول خرج بدنت نکنی، خیلی کم بخوری، خیلی کم بیاشامی، لباسای خیلی خیلی ارزونی که آبروتو بین مردم ببره بپوشی، این کارم نکن. حالا اگر کسی این مصلحت اندیشی و خیرخواهی پروردگار رو عمل نکنه، اسراف کنه، مشکلی که از دل اسراف در میاد، خب این ساخت خود انسانه. یا بخل بکنه بر اثر نخوردن و نیاشامیدن دچار ضعف، سستی در مزاج، مشکل در بدن بشه، سازندش خودشه. اینو نباید تقصیر خدا گذاشت. خدای چرا با این قدرت بی نهایتت بدن منو سالم نگه نداشتی؟ چرا سکته کردم؟ چرا زخم معده گرفتم؟ چرا گندم اینقدر بالا رفت که هفته سه روز باید ببرنم دیالیزم؟ خدا جواب میده من که یه سفره حلال برات پهن کردم، کنارشم قانون گذاشتم، کلو وشربو ولا تصرف. یه قانون دیگه هم سر این سفره گذاشتم، قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چی حرام کرده حلال منو بر تو که نمیخوری؟ چی حرام کرد؟ بر چی خامخاری میکنی؟ کجای قرآن من گوشت حیوانات حلال گوشت رو بهت حرام کردم؟ کجا آب میوه ها رو برات حرام کردم؟ کجا ماهی رو بهت حرام کردم؟ تو داری اشتباهی میکنی که نتیجه این اشتباه مشکلات بدنیه و اینکه ممکنه این مشکلات تناب عمرتو قیچی بکنه، بمیری، زودتر بمیری. دانشمندان امروز میگن طبیعتاً بین 110 تا 120 سال آدم میتونه سالم زندگی کنه. اما اگه روش پروردگار رو به کار بگیر، خب پس سر سفره حلال ممکنه مشکلاتی برای بدن ایجاد بشه، ممکنه مضیقه هایی برای بدن ایجاد بشه، چه در جهت اضافه خوری چه در جهت کم خوری. یه نوع مشکلات. سلسله مسائلی رو هم حرام کرده، مثلا مشروبات الکلی رو حرام کرده و گفته خوردنش رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. خوردن مشروبات الکلی، خوردن رجس، آلودگی و یک کار شیطانیه. دانشمندان میگن این به تجربه هم ثابت شده، بدنهای الکلی که سالها دارن مشروبات الکلی میخورن به بیش از 12 بیماری گرفتار میشن. یکی از اون بیماری ها رعشه شدید، یکی از اون بیماری ها مسمومیت خونه، یکی از اون بیماری ها مشکل گوارشیه. اینم یه مشکل. اینا مربوط به همین زندگی دنیاست، کاری دیگه به برزخ و آخرت نداره. آخرت یه دونه مشکل داره که حل نمیشه، یا آسانی هم داره که سخت نمیشه. مشکلی که در آخرت محال حل بشه جهنم. اگه کسی دوچار جهنم بشه این مشکل حل نمیشه. امیرالمؤمنین میفرماید لا یبرأ ضریرها، اگر بدن کسی بیمار آتشها و عذابهای گوناگون دوزخ بشه درمان نمیشه، هیچ کسی نجات نداره از اون مشکل. ولا یفک اسیرها، هر کی اسیر دوزخ بشه اصلا نجاتی براش نخواهد. یه آسانی هم در قیامته که کنار این آسانی مشکلی به وجود نمیاد، اونم بهشت. ادخلوها بسلام آمنین، ای بهشتی ها وارد بهشت بشید با سلامت همه جانبه و با امنیت کامل ابدی همه جانبه. اما دنیا مشکلات فراوانی داره که گاهی کارخونه ساخت این مشکلات خود انسانه. خب پروردگار میگه این مشکل رو ایجاد نکن، برای خودت مشکل نساز اصلا. من گاهی زندانا رفتم برای سخنرانی، همین پارسال گذشتم چند ماه پیش یه شهری بودم زندانی زیاد داشت، از این که 2000 زندانی داشت، شهر بزرگیه. رفتم زندان، یه سخنرانی براشون انتخاب کرده بودم که این سخنرانی آخراش چهره زندانی ها رو نشون میداد، هم خوب دریافت کردم و هم خوب پشیمان شدم. با بعضی از این زندانی ها که صحبت کردم خیلی برام جالب بود که بیشتر به پیشنهادهای پروردگار یقین پیدا کردن. مثلا این پیشنهادی که سر سفره حلال خدا برای ما قرار داده، دو تا پیشنهاد: اسراف نکن، تفریطم نکن. نه اینقدر بخور که 10 تا بیماری پیدا بکنی، نه اینقدر بخل بورز و کم بخور که پنچر بشی از نظر بدن. خیلی نوجوان بودم توی کتابی خوندم که یک کسی هر 5 ماهی 6 ماهی 2 سیر پنیر میخرید، هر 5 ماهی 6 ماهی پول دارم، پنیر رو میذاشت تو شیشه، در شیشه رو میبست، هر روز صبح میابرد سر سفره به زن و بچهش میگو به این شیشه نون بمالین چون پنیر توشه بخور. خب اینو خدا نمیپسنده. خدا فراورده های لبنیاتی رو بر بندگانش خلق کرده، چرا نخورن؟ لباس رو بر بندگانش خلق کرده، چرا نپوشن؟ پول خدا از مسیر حلال در اختیار بندگانش گذاشته، چرا خونه نخرن؟ چرا ماشین نخرن؟ چرا برای بچه هاشون یه عروسی معقولی نگیرن؟ چرا؟ دلیل نداره. اگر انجام نمیدن دلیل شیطانیه، 100% شیطانی. این یه نوع مشکل. از ابتدا میشه به گونه زندگی کرد که انسان دچار این مشکلات نشه و نمیشه به خدا نسبت داد که آدم گله کنه پروردگار چرا اینجوری شده بدنم، چرا 5 تا بیماری گرفتم. این چون و چراها ملاک نداره و غلطه. برای شما جوانا یه روایت خیلی جالب بخونم، خیلی جالب. وجود مبارک امام صادق، اینکه تولید مشکل نکنید، یعنی خودتون وارد ساختن مشکلات نشین و بعدم به خدا تهمت نزنین، بگین کار خداست. پروردگار تو سوره بقره میفرماید شیطان دشمن آشکار شماست، چهره پنهانی نداره. یعمرکم به سوء، شما رو دعوت به کارهای زشت و غیر طبیعی میکنه. والفحشاء، شما رو دعوت به گناهان کبیره میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دعوت میکنه که بدون معرفت و علم و دانایی به خدا تهمت بزن، بگین این کار خداست. هیچ کار منفی کار خدا نیست، هیچ. این روایت پرقیمت رو گوش بدین. خود این روایت جز روایات حلال مشکلاته. یعنی از اول پیشگیری میکنه که آدم خودشو تو دام مشکلات نندازه. وجود مبارک امام صادق چند تا پسر داشتن، یکیش حضرت موسی بن جعفره که بزرگشون هم نیست، ولی لیاقت و شایستگی این انسان انقدر بود که خداوند متعال او رو به امامت انتخاب کرد. یکی از پسران امام صادق اومد گفت بابا من از کارکرد خودم، از زحمت خودم، از درآمد خودم 1000 درهم ذخیره کردم. پول خوبی بود 1000 درهم، فرض بکنید به پول زمان ما 10 میلیون. گفت میخوام با فلانی شریک بشم که این 10,000 درهم بشه 20,000، 30,000، 40,000، 60,000. امام صادق فرمود پسرم، این آقایی که میخوای باهاش شریک بشی مدینه شهر کوچیکیه، بین مردم مشهور به مشروب خوریه. بالاخره تو فرزند امام صادقی، سیدی از بچه های زهرایی، حالا ولو این که اون مشروب خورم نباشه، الان که تو جامعه شهرت داره نرو باهاش شریک شو. گوی ابن رسول الله زبون مردم آزاده، هرچی دلشون میخواد برای هر کی میگن، هرچی. اون وقت هم زبون یه 2-3 سانتی دهن میومد بیرون، آدم دهن طرف رو نگاه میکرد اون مقدار بیرون اومده رو تا دم هر درازی زبون رو میدید. اما الان یه چیزی به زبون ها وصل شده به نام موبایل، زبون مردم 2 دقیقه تیرون تا آخر بندر عباس دراز میشه، تا بندر انزلی دراز میشه، تا غربی ترین ناحیه کشور مهران دراز میشه، تا شرقی ترین منطقه کشور دراز میشه. 1 دقیقه، 1/2 دقیقه، 2 دقیقه این زبان، کمک به این زبان آبروی یه نفر رو در جا تو 70 میلیون نفر میبره. من یه روایاتی رو گاهی میدیدم برام حل نبود، مثلا میدیدم پیغمبر فرموده بعضی از اهل جهنم انقدر زبانشون درازه که مردم از رو زبونشون رد میشن. نمیفهمیدم یعنی چی. الان برام حل شده که درازی زبون مردم با داشتن 4 تا شاخه، هم تا آخر غرب، هم تا آخر شرق، هم تا آخر جنوب، هم تا آخر شمال، یعنی یه زبون 4 شاخه پیدا کردن مردم و بسیار دراز. رسول خدا می‌فرماید آیا روز قیامت مردم جز به خاطر محصولات زبانشون به جهنم میرن؟ این خیلی روایت سنگینی، روایت کمرشکنیه. پیغمبر از قول خدا نقل میکنه، خدا روز قیامت به زبان میگه به عزت و جلالم قسم زبان، امروز تو را به عذابی معذب بکنم که احدی از عالمیان رو به این گونه عذاب معذب نکنم. زبان درهم میریزه، امنیت جامعه رو به هم میریزه، به دین مردم لطمه میخوره، به نگاه مردم لطمه میخوره، به شخصیت مردم زخم میزنه. زبان غیر دست و گوش و چشم و دهن و شکمه، زبان به تنهایی 20 گناه رو میتونه مرتکب بشه. اینا رو مرحوم فیض کاشانی شمرده که یه دونه گناهش بس آدم رو ببره جهنم و همه نمازها و روزه ها رو به باد بده. فرمود پسرم با این آدم شریک نشو. این مشهور به فسق، مشهور به بدیه، مشهور به شراب خوری. گوه آقا زبون مردم ولنگاری میکنه، این آدم خوبی. خب به امامت گوش بده، تو فرزند امامی، پدرت معصومه، پدرت واجب الاطاعه است. رفت شریک شد. یه رو اومد پیش حضرت صادق گفتش که آقا ما با این آقا شریک شدیم و کل 10,000 دینارمونم به باد رفت، ما موندیم و با دست خالی. حضرت چیزی بهش نگفت. سالی بود که امام صادق میخواستن برن مکه، این پسرم دنبال حضرت اومد. در حال طواف در مسجد الحرام دور بیت، امام صادق داشتن طواف میکردن، این آقازادشون هم بغلشون داشت طواف میکرد. برگشت به حضرت صادق گفت پدر اینجا مسجد الحرامه، این خانه خداست، اینجا محل طوافه، اینجا دعا مستجابه، دعا کن خدا مشکل منو حل کنه. فرمود دعا نمی کنم چون این دعا مستجاب نمیشه، مشکل تو ربطی به خدا نداره، گره اون ننداخته که من بهش بگم این گره رو وا کن. من که مدینه بهت گفتم این آدم مشهور به مشروب خوریه، آدم فاسقیه، آدم بی احتیاطیه، این جور آدم مال نباید دستشون داشت. ولا تو هم از صفه ها اموالکم به سبک مغزان بیخرد پولتونو ندین تا اعتماد قوی نداشته باشین، پولتونو قرض ندین، تا ضمانت قوی نگیرین مال دست کسی ندین. اینا در قرآن. امشب بعد منبر یا یه در آخر سوره بقره است، قبل از آمن الرسول، طولانی ترین آیه قرآن یه صفحه هست، راجع به پول دستتون که به کی واگذار بکنید به کی واگذار نکنید، پول میخواییم بدین با چه شرایطی بدین، پول میخواییم بدین چی کار باید بکنید. یعنی خداوند در این آیه جلوی پدید آمدن مشکلات مالتونو گرفته. حالا اگه به این آیه گوش ندین خب مشکل مالی پیدا میکنید. یه دفعه 1,000,000,000تون رو میبرن، 800,000,000 هم به مردم بده کارین، اون 1,000,000,000 نیباش کاسبی بکنید، بدهیتون رو بدید به خاک سیاه میشینین. این چی کار به خدا داره؟ اینایی که من دارم میگم، عصری داشتم فرمایشات موسی بن جعفر رو مطالعه میکردم، 8-9 تا از روایات ناب حضرت رو میخوندم، حتی کتاب رو با خودم رو بردم تو ماشین، تا همین دم در حسینیه داشتم میخوندم راهنمایی های موسی بن جعفر و همه حرفای امشب رو من از راهنمایی های ایشون گرفتم و روایاتی رو هم کمک دارم میارم. امام صادق فرمود من دعا نمی کنم، خدا این دعا رو مستجاب نمی کنه. حرف خدا اینه که من در قرآن به شما گفتم پولتونو به آدم سفیه، یعنی بی تربیت، یعنی بعضی هم نوشتن تو تفاسیر مشروب خور، فاسق، فاجر، لا ابالی ندین، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، حرام کرده پولتون رو بدید به دست افراد ناباب و غیر منطقی و افراد کم خرد و افرادی که دوربینی ندارن. اسلام هیچ برنامه ای رو برای ما فروگذار نکرد، هدایتش کامله، کامل. شما ممکنه هم من بپرسین تو عروسی، تو زنونه، تو مردونه، اگه خانوما نقره، پول، طلا بیریزن سر عروس، اطراف عروس پر بشه، شکولات، شیرینی، پارچه و همین کار رو سر داماد تو مردونه بکنن، داماد وارد اتاق میشه، پدره میاد مثلا 100,000 تومان اسکناس رو سرش خالی میکنه، پدرزنه میاد پول میریزه، دوستان میان پول میریزن، این پولایی که ریخته میشه اطراف عروس و داماد اینا مال کیه؟ ملک عروسه. یعنی مهمونا، بچه‌ها، دختر بچه‌ها حرام برن یه شکولاتی که ریختن سر عروس یا یه پولی که ریختن سر عروس یا داماد وردارن. اسلام نظرش در این زمینه چیه؟ پول مال کیه؟ شکولات ها مال کیه؟ نقره ها مال کیه؟ ائمه ما میگن پدر عروس، پدر داماد، عموی داماد، عموی عروس، قوم خویشا اینا رو ریختن به عنوان شاباش میگن. قدیم که تهرون میگفتن شاباش، ائمه ما میگن این بچه ها، این دختر ها، این پسر ها، هر کدوم با شوق، با ذوق اومدن پول جمع کردن، شکولات جمع کردن، مال خودشونه. اذیتشون نکنین، ردشون نکنین، از دستشون نگیرین. امام صادق فرمود خدا که در قرآن نهی کرده بود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، پولتون رو به این بی تقواها، به این عرخورا، به این بی دینا ندین. چرا دادی؟ حالا ضررش رو بکش. اینم یه نوع مشکله، مال دنیا، نه مال دنیا، مال آدم های در دنیا. امیرالمومنین میفرماد از دنیا دارون بلبلاء محفوفه، یعنی آدم های دنیا، نه خود دنیا. این هم یه نوع مشکل. یه نوع مشکل هم به وجود میارن. یه مرتبه یه جوونی تازه هم عروسی کرد به یه میگه که برم تجارت کنم. خب این بانگو ببین، اون بانگو ببین، از اون خود پول بگی، از این بگی، از این مردم بگی، از عموم بگیرم، از داییم بگیرم، مثلا 10 میلیارد جمع میکنه که میخواد یه هفته که بگذره این 10 میلیارد بشه 20 میلیارد. با این عجله خب همچین چرخی هیچ جای دنیا نمیچرخه. کار سامان نمیگیره، سرپا نمیشه، پول بانک عقب میفته، پول عمو، پول داماد، پول خواهر، اینا رو هم برده گذاشته تو کار، کارم نچرخیده، حالا درآمدم نداره، یه مقداریش هم از بین رفت، به بانکم بده کاره. یه مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که هیچکی بهش نمیگه، چون 3 ماه عروسی کردی کاری به کارت نداریم. میان دستبند بهش میزنن میبرنش زندان. قاضی هم اسناد بانک و چکای اقوامو میاره میگه من نمیگم چقدر نگرد میدارم تو زندان، اینقدر باید بمونی تا پول مردمو بدی، پول بانکو بدی. این عروس 3 ماهه بیچاره میبینه 1 ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، 1 سال شد، شوهرش نیومد. بالاخره نیاز به شوهر داره، میاد به پدر مادر داماد میگه که من طلاق میخوام، یه مشکلم الان روی مشکل مالی داره ایجاد میشه، دو نوع خانواده دارن به هم میخورن، دلا داره میسوزه، رنجها زیاده. خب اسلام به همه داره میگه در امر به دست آوردن مال طمع کار نباشید. چیکار بکنن مردم؟ فعلا حوصله کنن، به همونی که دارن و مال خودشونه، مال بانی، مال عمونی، مال داینی قناعت بکنن. البته ما خیلی سختمونه حرف ائمه رو گوش بدیم و این یه مشکل روحی ماست. من اسم راوی رو نمیبرم، راوی از چهره های بسیار برجسته شیعه است، به امام صادق عرض کرد من یه مشکل مثلا کوچیک برام پیش اومد، شما راه حلشو چی میدونی؟ ولی ما اینجا حاضر نیستیم به حرف ائمه گوش بدیم. این آدم چهره بود، این آدم آدم آبروداری بود، این آدم آدم بسیار بزرگواری بود. حضرت فرمودن اگه به حرفم گوش میدی برای این که مشکلت حل بشه، برگرد شهرتون، برو از میدون یه بار هندونه بخر. میتونی انقدر پول داری یه بار هندونه بخری؟ مثلا یه باری که اندازه دو تا این چرخی های قدیم باشه، یه 200 هندونه. پولشو داری؟ نداری من بهت بدم. مغازم که نداری، هندونه رو ببر یه جا ردیف کن، خودتم بیشین صدا بزن که مردم بشنون هندونه خوب داریم. و اومد و این کار رو کرد. روز اول بعضی از قوم خیشا اومدن گفتن آبروت میره. گفت من به حکم امامم دارم این کار، آبرو میره یعنی چی؟ امام من به من گفته مشکل تو اینجوری حل میشه، اینجوری حل میشه. حالا یه جوانی مشکل مالی داره، الانم فصل کشاورزیه، بهترین فصل، امام صادق به این ده تا جوان مشکل دار بگه یه بیل، یه کلنگ، یه زنبیل، ورد و برو تو مناطق کشاورزی کشاورزا لهله کارگر میزنن، برو کار کن، قرار دادم ببند، بگو 10% این خورما بعد محصول دادن مال من، 10% گندم مال من، اونا هم حاضرن این کارو بکنن. من رفته بودم یه منطقه کشاورزی، به من گفتش که آجا جوون بیکار ندیدی تو این جلسات منبرت؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت این آب، اینم زمینای آماده، 10 جوونو به من معرفی کن، اینجا بهترین هوا خونه میدم و با تمام محصولات این منطقه‌ای که ملک آبا و اجدادیمه باهاشون 20% 30% شریک میشن. گفتم نه آقا من کسی رو ندارم، مثلا بلندشم برم تجریش بشینم، جوونا که رد میشن همم خیابون بالایی. آقا کار داری یا بیکاری؟ نه بیکارم. میشه یه بیل با یه زنبیل با یه کلنگ برداری من آدرس بدم، یه 400 کیلومتر خارج از تهران بری کار بکنی، درآمد خوبی گیرت بیاد؟ چی کار بکنم؟ بری سر زمین؟ من برم سر زمین؟ من حاضر نیستم با رئیس دانشگاه تهران پالوده بخورم، برم سر زمین؟ اگر ما میخوایم مشکل پیدا نکنیم، اگر میخوایم مشکلاتمون حل بشه، برادران خواهران چه در زندگی خانوادگی، چه در زن و شوهری، چه در کسب، چه در معاشرت، بیاین به حرف خدا و پیغمبر و ائمه گوش بدیم، اینا هدایتگری های موسی بن جعفر. اما گوش دادن به حرف ائمه برای بعضی آره ننگه، خیلی عجیب، خیلی. من یه وقتی به یک کسی گفتم خیلی وقت پیش، نه حالا، گفتم خود من مشکل مالی دارم، اصلا درآمد ندارم، طلبه هم هستم. گو من انگشتر سازی دارم، روز 2-3 ساعت بیه پیش من، انگشترها رو با این ابزاری که من دارم پاک کن، تمیز کن، صاف کن. من دست من بهش نگفتم بنده، من این حجت الاسلام، حجت الامثال، پاشم بیام در دوکون تو یه دونه کمربند چرمی به خودم ببندم، انگشتر پرداخت بکنم. گفتم از کی بیام؟ گو از امروز. گفتم میام. چه عیبی داره؟ ملک و شعرا میگه برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. این بخشی از هدایتگری موسی بن جعفر که فرد شب شب شهادتشه، امشب که شب شنبه است متعلق به امام عصر. یقینم بدونید امروز در کره زمین هیچ کسی به اندازه امام عصر عمق حادثه کربلا رو لمس نمی کنه. هیچ کس به خاطر لمس عمق حادثه کربلاست که قسم خورده، قسم به والله، لاندوبن نکه، این لام سر اندوبن نکه لام قسم اسمشه، یعنی والله. میگه حسین جان والله میشینم برات گریه میکنم، چقدر و کی؟ شبای جمعه، شبای شنبه؟ نه، لعندومنک سباهن و مسا، من هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. حسین جان اگر یه روزی چشم من دیگه عشق نده، نداشته باشه عشق، از اون روز به بعد برات خون گریه میکنم. گریه میکنم بر اون وقتی که زن و بچت میان خیمه صدای شیعه اسبو شنیدن، شنیدن صداش عوض شده، شنیدن نالش به خصوص شده، شنیدن داره با پاسون به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه بیرون دوید سکینه بود. این دختر 13 ساله وقتی اومد بیرون دید زین هست واژگونه، دید یال اسب غرق خونه، چنان ناله زن که همه زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. اسب از جلو، زن و بچه با پای برهنه. امام زمان میفرماد در حالی که موهای سرشونو میکندن، در حالی که به سر و سینه میزدن، وارد میدان کربلا شدن، دیدن شم روی سینه نشسته. و شم رو جالسون علی صدری علیه السلام.